ساعت 21 نوه شب در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم و با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. بنابر اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد، برای دو سال هر روز 28 کودک فلسطینی در غزه کشته شدند. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل اجازه حضور ارتش سوریه را در جنوب دمشق نخواهد داد. و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد بر اساس نظرسنجی ها 75% مردم از عملکرد نظام اداری ایران ناراضی هستند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در پنجشنبه شب 26 تیر 1404 به شما در همراهی با این بخش رادیو فردا خوش آمد میگم. مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که به طور متوسط در دو سال گذشته روزانه 28 کودک در غزه کشته شدند. کاترین راسل در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت انسانی در غزه گفت که هر یک از 1 میلیون کودک ساکن غزه با رنج‌های بی‌شماری روبرو شدند. مدیر اجرایی یونیسف می‌گوید
Over the past 21 months of war, more than 17,000 children have reportedly been killed and 33,000 injured in Gaza.
در طول 21 ماه گذشته از جنگ، طبق گزارش‌ها بیش از 17,000 کودک در غزه کشته و 33,000 نفر زخمی شدند. به طور متوسط 28 کودک هر روز کشته شدند که معادل یک کلاس درس کامل است. به گفته خانم کاترین راسل، لحظه‌ای به این فکر کنید، یک کلاس درس کامل از کودکان هر روز تقریباً به مدت 2 سال کشته می‌شوند. این کودکان جنگجو نیستند. آنها در صف دریافت غذا و دارو برای نجات جانشان کشته و مجروح می شوند. به گفته کاترین راسل، این کودکان به دلیل محرومیت و قرار گرفتن در معرض رویدادهای آسیبزا با تأثیرات مادام العمر روبرو خواهند شد و به سلامت روان و حمایت روانی نیاز دارند. نخست وزیر اسرائیل امروز پنجشنبه در ویدیویی که منتشر کرد گفت اسرائیل سیاستی روشن برای غیر نظامی کردن جنوب دمشق تدوین کرده است. بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل متعهد به محافظت از دوروزی‌ها در مناطق جنوبی سوریه است و بدین خاطر اطمینان حاصل خواهد کرد که ارتش سوریه در جنوب دمشق حضور نخواهد داشت.
ولخن الخطي تصال يفول وليفول بعظمه.
از ارتش خواستم به وزارت در دمشق حمله کند. در نتیجه این اقدام قاطع، اجرای آتش بس آغاز شد و نیروهای نظام سوریه به سوی دمشق عقب نشینی کردند. این مهم است. آتش بس با استفاده از زور به دست آمد، نه از راه التماس. ما صلح و امنیت را در 7 جبهه از راه زور محقق می کنیم. این سیاست ما در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
شکت میتوخ عظمه، بیتخون میتوخ عظمه به 7 خزیتون.
ویدیوی نخست وزیر اسرائیل که توسط دفتر مطبوعاتی دولت منتشر شد، یک روز پس از آن انتشار پیدا کرد که اسرائیل حملاتی هوایی را در دمشق انجام داد و در این حال به نیروهای دولتی در جنوب سوریه نیز ضربه زد و از آنها خواست عقب نشینی کنند. احمد اشعر رهبر سوریه روز پنجشنبه قول داد که خود از اقلیت دروزی محافظت کند و اسرائیل را به تلاش برای تجزیه سوریه متهم کرد. رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی ایران میگوید در نظرسنجی انجام شده در اسفند سال گذشته 75% مردم از عملکرد نظام اداری ابراز نارضایتی کردند. کامل داوودی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان البرز گفت شماره‌های تماس متعددی برای ثبت و گزارش شکایات وجود دارد، اما سامانه واحد سریع و کارآمد برای رسیدگی به فوری به نحوه و کیفیت خدمات اداری وجود ندارد. رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری و استخدامی ایران همچنین اظهار داشت فرایند دریافت خدمات اداری در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور شفاف نیست و مردم به صورت آزمون و خطا باید مسیر را پیدا کنند. برای این منظور برگه مشخصی وجود ندارد و راهنمایی روشنی برای شروع و پایان کار هم در کار نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد اشعر رهبر سوریه روز پنجشنبه امروز در یک تماس تلفنی در مورد حملات اسرائیل به دمشق بحث و تبادل نظر کردند و آقای اردوغان از حمایت خود از دمشق خبر داد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان به احمد اشجر گفته حملات اسرائیل غیر قابل قبول است و تهدیدی برای کل منطقه به شمار می رود. این بیانیه افزود که اشجر از اردوغان به خاطر حمایت ترکیه از تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تشکر کرد. نیروهای سوری روز پنجشنبه امروز پس از چند روز درگیری با شبه نظامیان اقلیت دروزی تا حد زیادی از استان سویدای جنوبی عقب نشینی کردند. در همین حال رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که شبه نظامیان دروزی حملات انتقام‌جویانه‌ای را علیه بادیه نشینان سنی انجام دادند. بادیه نشینان سنی در کنار نیروهای دولتی علیه گروه‌های دروزی جنگیدند. رهبران دروزی و مقامات دولت سوریه به یک توافق آتش‌بس با میانجیگری آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی دست یافتند. پارلمان اوکراین امروز پنجشنبه اولین نخست وزیر جدید این کشور را در 5 سال اخیر منصوب کرد. انتصاب نخست وزیر جدید بخشی از یک تغییر عمده در کابینه است که با هدف احیای مدیریت دوران جنگ انجام می‌شود. رئیس جمهور اوکراین به یولیا سویریدنکو 39 ساله مأموریت داده است تا تولید تسلیحات داخلی را افزایش داده و اقتصاد اوکراین را احیا کند. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در پارلمان گفت که انتظار دارد دولت جدیدش سهم تسلیحات داخلی در میدان نبرد اوکراین را در عرض 6 ماه از 40% به 50% برساند. کردستان روز پنجشنبه 2 نفر را به جرم نگهداری و تلاش برای فروش اورانیوم به ارزش 3 میلیون دلار که می توانست برای ساخت بمب مرگبار مورد استفاده قرار گیرد بازداشت کرد. دادستان کل گرجستان اعلام کرد که یک شهروند این کشور و یک شهروند ترکیه دستگیر و به خرید و نگهداری غیرقانونی مواد رادیواکتیو متهم شدند. این 2 نفر در شهر باتومی در غرب گرجستان در کنار دریای سیاه دستگیر شدند و احتمال دارد به 10 سال زندان محکوم شوند. سرویس امنیت دولتی گرجستان اعلام کرد که از یک جنایت فراملی در ارتباط با اورانیوم جلوگیری کرده است که به گفته این سرویس می توانست برای ساخت بمب مرگبار با تلفات انبوه مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه تجدید نظر فرانسه امروز پنجشنبه دستور آزادی جورج ابراهیم عبدالله، مبارز لبنانی طرفدار فلسطین را که به دلیل قتل 2 دیپلمات خارجی در سال 1982 به 40 سال زندان محکوم شده بود صادر کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
جورج عبدالله 74 ساله در سال 1987 به دلیل دست داشتن در قتل چارلز رابرت ری وابسته نظامی ایالات متحده و یاکوف بارسیمانتوف دیپلمات اسرائیلی به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدید نظر پاریس دستور آزادی او را از زندانی در جنوب فرانسه در جمعه آینده 25 ژوئیه به شرط ترک خاک فرانسه و عدم بازگشت صادر کرد. عبدالله یکی از قدیمی ترین زندانیان در فرانسه است، زیرا اکثر محکومان به حبس ابد پس از کمتر از 30 سال آزاد می شوند. عبدالله همواره تأکید کرده است که او یک مبارز است که برای حقوق فلسطینیان مبارزه می کرده و یک جنایتکار نیست. در نوامبر سال گذشته دادگاهی در فرانسه آزادی او را مشروط به ترک فرانسه توسط عبدالله اعلام کرد، اما دادستان‌های ضد تروریسم فرانسه با این استدلال که او دیدگاه‌های سیاسی خود را تغییر نداده است به این تصمیم اعتراض کردند که در نتیجه حکم به حالت تعلیق درآمد. ایالات متحده همواره با آزادی او مخالفت کرده است، اما مقامات لبنانی بارها گفتند که او باید از زندان آزاد شود.
و مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران گفت تا این لحظه هیچ موردی از انفجار گاز در شهر تهران یا سایر شهرستانها که ناشی از خرابکاری یا مرتبط با جنگ باشد گزارش نشده است. قدرت الله محمدی در سخنان خود تصریح کرد در روزهای اخیر سوالات و ابهاماتی در ذهن شهروندان درباره افزایش حوادث به ویژه انفجارهایی با علت گاز شکل گرفته است. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. امیدوارم همچنان با رادیو فردا در ساعت‌های آینده هم همراه باشید.